صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله دوم حضرت پولس رسول به قرنتیان، هشتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. ای خدای بخشنده و رحمان و رحیم و ای خدای محبت و پدر آسمانی، در این ساعت به درگاه تو روی می آوریم تا تو را که خالق هستی ها و خداوند و صاحب ما هستی بپرستیم و تو را ستایش نموده و به خاطر رحمانیت و بخششت شکر گوییم. خداوندا، زندگی ما مملو از بخشش ها و عنایات آسمانیت می باشد و هر روز ای خدا شاهد رحمت و فیض و بخشش تو هستیم. جان و مال و هستی ما همه به تو تعلق دارد و می دانیم که ای خداوند لیاقت عطایای تو را نداریم. پس تمنا این که به ما نیز یاد بده تا همیشه بخشنده و سخاوتمند باشیم. به ما نیز نیرو بده تا با خوشی دل حاضر باشیم از آنچه که تو به فراوانی به ما دادی به دیگران نیز ببخشیم، زیرا می دانیم که تو بخشنده خوش را دوست می داری. و هرقدر که ما بیشتر ببخشیم، بیشتر بخشش و رضایت تو را و خوشنودی تو را نصیب خود ساخته ایم. خداوندا، این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح زنده که مظهر بخشش و گذشت و محبت مطلق تو می باشد می طلبیم. آمین. تشنگان عدالت و عاشقان خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجای این عالم پهناور هستید و صدای ما را میشنوید خوش باشید و با اعتماد و ایمان به خدا یکتا و یگان منجی زنده بشریت عیسی مسیح روزگارتون رو به سر آورید و اعتماد و امیدی که تسلی بخش است و ایمانی که نیرو و قوت و اشتیاق به زیستن در وجودمان تولید میکند در خود داشته باشید. دعا می کنم که نور مسیحا بر شما تابان شود تا در پرتو نور و روزگارتون رو در راستی و در اراده خدای محبت به سر بیاورید. خدا را شکر می کنم که یک بار دیگر از عنایات پروردگار بهرمند شده و قادرین از طریق امواج صوتی پیام حیات بخش انجیل و غذای روح و روان را برای شما بازگو کرده و پیرامون معنی آیات آسمانی توضیحاتی جهت درک بهتر معنی آیات تقدیم حضورتون کنم. بنابراین ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به هشتمین قسمت یعنی رساله دوم حضرت پولس رسول که به مسیحیان شهر قرنتوس نوشته است بگشایید تا از فصل هشتم آیات را قرائت و پیرامون معنی آیات به تفکر و تعمق بپردازیم. اگر شما احیاناً از داشتن انجیل مقدس محروم هستید ولی مایل به دریافت آن می باشید، می تونید با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. در 6 آیه اول عرض کنم که حضرت پولس درباره بخشش و سخاوت مسیحایی صحبت میکنه و با نمونه آوردن از بخشش های عملی مسیحیان میخواهد به همه ما و مخصوصا در اینجا به مسیحیان شهر قرنتوس نشون بده که چگونه باید عملا محبت و التافی را که خدا به ما عطا کرده است عملا در بخشش و سخاوت خود آشکار سازیم. ببینید دوستان عزیز، من دوبار تأیید میکنم روی یک جمله، تأکید بسیار مهم میکنم، چون که اساس این آیات اینه که حضرت پولس میخواد به من و شما نشان بده حالا که ما از عطایای خدا بهره‌مند شدیم، محبت خدا را نصیبمون کرده ایم، بایستی محبت و التافی را که خداوند به ما عطا کرده است رو عملا در بخشش و سخاوت خودمون آشکار سازیم. اگر عملا خودمون بخشنده نباشیم و اگر بخشش و لطف به دیگران نداشته باشیم، این نشون میده که ما هنوز متوجه بخشش خدا نشدیم و یا محبت و بخشش خدا را در خود نداریم و بایستی از خدا بخواهیم که ما را از آن بهره‌مند سازه. زیرا هر قدر ما بیشتر بخشندگی از خودمون نشون بدیم، بیشتر سخاوتمند باشیم، بیشتر گذشت کنیم، به همان نسبت بلکه بیشتر برکت خدا را، بخشش خدا را نصیب خودمون خواهیم ساخت. یک عمل دو طرف است. هر چقدر ما عکس العمل برای خوبی کردن نشون بدیم، به همان نسبت خداوند و بلکه بیشتر به ما خوبی عطا می‌کند. او از مسیحیان مقدونیه نمونه می آورد که چگونه آنان نه زیادتی مال خودشون، بلکه در حالی که خودشون محتاج بودن، حاضر شدن از روی میل و علاقه باطنی هدایای بسیاری جمع کرده و برای ایمانداران فقیر در یهودیه و اورشلیم بفرستن. می گوید آنها حتی بعضی از این ایمانداران حاضر شدن خود را به غلامی فروختند. تا چه؟ تا بتونن بدین وسیله مبلغی را جمع کرده و برای نیازمندان در اورشلیم بفرستن. محبت و سخاوت این گروه آنچنان بود که حضرت پولس بسیار تحت تأثیر قرار میگیرد و میگوید ما انتظار نداشتیم که مسیحیان شهر فیلیپی اینقدر فداکار و بخشنده باشند. آنها مسیحیان شهر اورشلیم را ندیدند، ولی به خاطر اینکه آنها را دوست دارند حاضرن حتی به غلامی فروخته بشن تا از بابت پولی که میگیرن بتونن دیگران را خدمت کنن و یا محبت کنن و نسبت به آنها بخشنده باشند. پس او به تیتوس که یکی از معلمین کلام خدا بود امر می کند که مسیحیان قرنتوس را نیز تعلیم بدهد که بخشنده باشند. پولس می خواهد که مسیحیان شهر قرنتوس و در نتیجه همه مسیحیان عالم در همه جهات رشد کنند، نه فقط در بعضی از صفات شایسته مسیحی، بلکه در همه چیز باید کامل باشیم، به طوری که در آیه 7 الی 10 اینطور می خوانیم: بلکه چنان که در هر چیز افزونی دارید، در ایمان و کلام و معرفت و کمال اجتهاد و محبتی که با ما دارید، در این نعمت نیز بیفزایید. دقت کنید، بلکه چنان که در هر چیز افزونی دارید، یا حالا که خداوند شما همه چیز رو داده، در ایمان و کلام و معرفت و کمال اجتهاد و محبتی که با ما می دارید، حالا در این نعمت، یعنی نعمت بخشش، نیز بیفزایید. این را به طریق حکم نمی گویم، بلکه به سبب اجتهاد دیگران و تا اخلاص محبت شما را بیازمایم. زیرا که فیض خداوند ما عیسی مسیح را می دانید که هرچند دولتمند بود، برای شما فقیر شد تا شما از فخر او دولتمند شوید. در این آیه متوجه می شویم که مسیحیان شهر قرنتوس در خیلی چیزها روحن رشد بسیاری کرده بودند. ایمانشون بسیار قوی بود. این را پولس میگه، میگه که شما در ایمانتون قوی هستید، پیشرفت کردید، در فهمیدن کلام خدا هم خیلی پیش رفتید، مسائل روحانی رو هم درک میکنید و در علم الهی هم فاضل هستید و در معرفت و حکمت نیز رشد و نمو فراوانی کردید، در اجتهاد و رهبری نیز موفق بودید و هم در محبت کردن هم خیلی پیش رفتید. در همه این چیزها شما موفق هستید و رضایت خدا را هم فراهم آوردید، ولی در یک چیز هنوز ضعیف هستید و هنوز لازم است که در آن چیز رشد کنید و آن در بخشیدن و سخاوتمند بودن است. دوستان عزیز، دقت کنید که رسول خدا در این آیات نشون میده که شخص ممکنه مذهبی باشه، شخص ممکنه که با ایمان باشه، خیلی فاضل و دانشمند و به قول معروف فیلسوف هم باشه و در علم الهی و تعلیمات کتاب آسمانی نیز خیلی وارد باشه، ولی در عطیه بخشش ضعیف و ناقص باشه. و همونطور که عرض کردم، بخشش و سخاوت جزئی از صفات خدا یکتاست. ما همیشه نام خداوند را به نام خدای بخشنده خطاب میکنیم و یا میشناسیم. و دوست من، اگر ما در این صفت به حد کافی رشد و نمو نکنیم و دست و دلباز نباشیم، به بدانید که در رشد روحانی و زندگی معنویمون خلایی داریم که باید برطرف بشه. در آیه 8 پولس میگوید این را به شما من حکم میکنم یا دستور میدم، نه خدا. منظور پولس این که خداوند درصد و یا معیاری را برای بخشیدن و سخاوتمند بودن تعیین نکرده. البته خدا در تورات امر کرده که ده یک از مال و درآمد خودمون رو در راه خدا بدهیم. زکات رو باید بدهیم. ولی عیسی مسیح ما را دعوت میکنه که نه فقط ده یک رو بدهیم، بلکه بیشتر از آن. زیرا میگوید هر قدر شما بیشتر به خداوند بدهید، خداوند هم بیشتر عطایای خود را به شما عطا میکنه. میگوید وقتی شما صدقه میدهید، دست چپ شما از آنچه که دست راست شما میکند نباید آگاه باشه، تا پدر آسمانی شما یعنی خداوند شما را آشکارا جزا و یا پاداش بدهد. ببینید مسیح نمیگوید فقط 10% رو بدهید، بلکه میگوید هر وقت که هدیه میخواهید بدهید. اعانات و زکات و هدایا هر کدومشون یک معنی خاصی در کلام خداوند داره و نشون میده که ما باید به مراتب بیشتر از 10% خودمون در راه فقیران و محتاجا بدهیم. بایستی بخشنده باشیم و طوری باشه که از روی عشق و علاقه باطنی باشه و نه اینکه احساس اجبار کنیم که مثلا خدایا من این پولو احتیاج دارم ولی چون که دستور داده که این پولو بدم، چون که حکم تو مجبورم اینو به کسی دیگه بدم. خیر، از روی عشق و علاقه باطنی، زیرا اگر اجباری در کار باشه آن بخشش محسوب نمیشه، مقبول پسند خدا نیست. خداوند هیچ وقت بشر را مجبور به انجام کاری نکرده. کتاب مقدس میگه حتی پیروی کردن از خداوند از روی اجبار و فشار جبر نیست. خدا هیچ کس را مجبور نکرد که پیروش باشه. خداوند میخواد که ما از روی آزادی، از روی میل باطنی خودمون او را پیروی کنیم. و همینطور در مورد هدایا دادن، خداوند ما را مجبور نکرده که حتما باید 10% بدیم. خیر، واقعیت اینه که هر چقدر شخص به خداوند نزدیکتره، سخاوتمندتره. میدونی چرا؟ چون شخصی که به خدا نزدیکتر میشه، بیشتر از صفات الهی بهره‌مند میشه و در نتیجه سخاوتمند بودن و بخششمند بودن براش خیلی راحت‌تره، آسان‌تره. میتونه خیلی با خیال راحت و از روی عشق و علاقه هدایا به مردم بده و سخاوتمند باشه. ولی شخصی که از خدا دورتره، براش مشکل‌تره. هر چقدر ما از خدا دورتر باشیم، دست و دلبازیمون کم‌تره. ولی هر چقدر به خداوند نزدیک‌تر باشیم، دست و دلبازیمون بیشتره. چرا؟ چون کسی که با خداست، کسی که از طریق خداوند قدم برمی‌داره و از خداوند الهام می‌گیره، روز و شبش به وسیله روح خداوند هدایت میشه، بخشنده است. جز طبیعتش میشه، جز ذاتش میشه که صفات الهی رو در خودش داشته باشه. و این پیام کتاب مقدس در مورد اینکه چقدر ما باید بخشنده باشیم و یا چقدر از مال و ثروت خودمون رو در راه خداوند بدهیم. آری، خدا مقدار بخشش رو در اختیار خود شخص میذاره. و حالا پولس نیز میگوید خدا شما را اجبار نمیکنه که مثل مسیحیان شهر مقدونیه و یا به همون اندازه اونها سخاوتمند باشید. و ما هم به شما دستور نمیدهیم که شما باید مثل آنان از مال و جان خود بگذارید، بلکه به خاطر تشویق دیگران میگوییم که مثل مسیحیان شهرهای مقدونیه باشید. زیرا این بخشش ها معیاری است که به وسیله آن می توانیم پی ببریم که محبت های شما بی ریا و خالصانه و بدون غرض داشتنه. و یا بخشش شما، سخاوت شما، خالص بودن محبت شما را آشکار می سازد. چرا؟ چون محبت حقیقی و بی ریا محبتی است که بخشش حقیقی و نامحدود رو جزی از صفاتش می دونه. و سپس برای اینکه به آنها نشان بدهد که بخشیدن و سخاوتمند بودن جزی از صفات خداوندیه و ما که اکنون به وسیله عیسی مسیح به خدا تعلق داریم و فرزندان خدا محسوب می شویم، باید این صفات خداوندی رو در خودمون تقویت کنیم. توجه ما را به بخشش خدا نسبت به ما کرده و میگوید ای ایمانداران یا ای همه مسیحیان، توجه کنید، شما فیض و یا بخشش عظیم خدا را که لیاقتش رو نداشتیم، خداوند آن را به ما عطا کرده. اینو خوب میدونید، واقف هستید و یا خیلی خوب میدونید که خداوند چقدر شما را از سخاوت آسمانیش بهره‌مند ساخته. شما به عیسی مسیح توجه کنید، ببینید که او هر چندم دولتمند بود، برای شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شوید. پولس رسول در اینجا نمونه ای از بخشش خدایی را برای ما بازگو میکنه و این نمونه خود عیسی مسیحه. اشاره به نزول عیسی مسیح از آسمان و ورود او به این عالم خاکی و فانی میکنه او اشاره به الوهیت و ازلی بودن عیسی مسیح میکنه که قبل از تولدش در این عالم نیز در حضور خدا بوده، ولی حاضر شد که آن جلال و جبروت آسمانی را به خاطر نجات و رهایی من و شما ترک کنه و به این جهان بیاد و مثل ما انسان ها بشه و حتی جان خود را فدا کنه تا با تاوان دادن و تحمل کردن گناهان ما بر دوش خودش من و شما را از اسارت گناه آزاد کنه و نجات بده و به ملکوت خداوند هدایت کند. پولس رسول میگوید هر بار که شما خیال میکنید که خیلی شخص بخشنده هستید، هر وقت خیال میکنید که خیلی دست و دلباز هستید و سخاوتمندی شما خیلی خوب شده، بهتره که خودتون رو با منجیتون مقایسه کنید، بهتره خودتون رو با عیسی مسیح مقایسه کنید، چون معیار حقیقی بخشش عیسی مسیح میباشه. آن وقت است که قادری که نیکو قضاوت کنی و ببینی که آیا واقعا بخشنده هستی یا نه. متاسفانه ما عادت کردیم که معیار بخشش خودمون رو بر دیگران بسنجیم و یا وقتی میگیم که دیگران اینقدر دادن ما یکم بیشتر میده و بعد میگیم که بله ببین من چقدر سخاوتمند هستم، چقدر بخشنده هستم، از فلانی هم بیشتر دادم. میگه که هرگز معیار بخششتون رو بر انسان ها نگذارید، بلکه بر عیسی مسیح بنایید، زیرا که معیار بخشش خدا عیسی مسیح. پس از اینکه پولس توجه ما را به معیار و بخشش خداوند جلب میکنه و مسیحیان قرنتوس رو تشویق میکنه که این صفت پسندیده و خدایی را که جزی از اساس ایمان محسوب میشه رو با همت بیشتری انجام بدهن، زیرا آنان بخشنده بودن اما نه با آن درجه که رسول خدا از آنها انتظار داشت. میگوید کار بخشیدن و جمع کردن هدایا برای فقیران را که آغاز کردید با عشق و علاقه بیشتری آن را به کمال برسونید. به آیات 10-15 هم که این موضوع رو برای ما بازگو میکند توجه فرمایید. میخوانیم: و در این رأی می دهم زیرا که این شما را شایسته است، چون که شما در سال گذشته نه در عمل فقط بلکه در اراده نیز اول از همه شروع کردید، اما الحال عمل را به انجام رسانید تا چنان که دلگرمی در اراده بود انجام عمل نیز بر حسب آنچه دارید بشنوید، زیرا هرگاه دلگرمی باشد مقبول می افتد، به حسب آنچه کسی دارد نه به حسب آنچه ندارد، و نه اینکه دیگران را راحت و شما را زحمت باشد، بلکه به طریق مساوات تا در حال زیادتی شما برای کمی ایشان به کار آید و تا زیادتی ایشان به جهت کمی شما باشد و مساوات بشود، چنان که مکتوب است آنکه بسیار جمع کرد زیادتی نداشت و آنکه اندکی جمع کرد کمی نداشت. دوستان عزیز، در این آیات حضرت پولس اصولی رو درباره مقداری که شخص باید از مال خودش به عنوان سخاوت و هدیه و بخشش در راه خدا بدهد در لابلای گفتارش آشکار میکنه. او به مسیحیان شهر قرنتوس میگوید میخوام اول پیشنهاد کنم کاری رو که در سال گذشته شروع کردید حالا تمامش کنید، چون شما نه فقط اولین کسانی بودید که این موضوع رو پیش کشیدید، بلکه پیش قدم هم شدید و اون رو هم عملی کردید. از قرار معلوم مطابق این آیه مسیحیان شهر قرنتوس بودند که به پولس رسول پیشنهاد کردند که حالا که مسیحیان در اورشلیم فقیر هستند هدیه جمع کنند تا به مسیحیان فقیر کمک شود، و آنها با ذوق و علاقه این پیشنهاد را کرده بودند و حتی شروع به جمع‌آوری هدایا کرده بودند. ولی اینطور معلوم میشه که به خاطر نبودن رسول خدا نزد آنها کم کم این اشتیاق خدمت و صدقه دادن و بخشنده بودن به برادران فقیر خود در قلبشون از بین میره. برای همین از پولس میگه شما سال گذشته این کار را خیر آغاز کردید، ولی انگار اشتیاق را از دست دادید، پس حالا بهتر است آن اشتیاق را در خود زنده کنید و کاری را که با اشتیاق و علاقه فراوان آغاز کرده اید را به پایان برسونید و از دار و ندار خود هر چه میتوانید هدیه بدهید، آنچه از اول با اشتیاق زیاد پیشنهاد کردید را بهتر به مرحله اجرا درآورید، یا به قول معروف روی حرفتون وایسید، عملاً آشکار کنید. وقتی تعهد میکنید بایستی در تعهد خود وفادار باشید. ببینید دوستان عزیز، در اینجا ملاحظه میکنیم که خداوند آنها را اجباری در این کار نکرده بود، خداوند آنها را مجبور به تعهد دادن نکرده بود، اجباری نداشتن که این اعانه بدهن، هیچ اجباری در کار نبوده و نیست، ولی اگر تعهدی کرده باشید آن وقت خدا یکتا انتظار دارد که تعهدات را انجام دهید. و دوستان عزیز، چه بسا من و شما نیز در زندگیمون با چنین حالت و رویه روبرو بوده ایم. شاید کلام خدا را شنیده اید و آنقدر تحت تاثیر قرار میگی که به خداوند قول میده که خداوند را اشتیاق روحانی برای انجام وعده های تو رو دارم. یک آتش عشق به خدا و ایمان به او شعله ور میشه در قلبتون، ولی به مرور زمان کم کم شعله های اشتیاق در وجودتون کم میشه و چه بسا فراموش میکنید و آن را انجام نمیدهید. یا به لطهای مختلف از وعده های خود سرباز می زنید. دوست من، خداوند هرگز ما را اجبار به دادن تعهدها نکرده، ولی انتظار دارد که اگر وعده می دهیم، آنچرا که قول می دهیم انجام دهیم، مخصوصا در امور خدمت کردن به دیگران و بخشیدن و یاری و مساعدت کردن هم نوعانمون. چقدر خوب است که در این ساعت به قلب خودمون نگاه کنیم و ببینیم که چه وعده های خوبی رو به خدا داده ایم ولی هنوز عمل نکرده ایم. دوست من، تا دیر نشده است آن را انجام بده که سبب خوشنودی خدا خواهد بود. پولس به مسیحیان قرنتوس میگوید وعده های خود را عملی سازی. در آیه 12 میگه که مبلغ مهم نیست. خدا به کمیت نظر نمی کنه بلکه به کیفیت. مبلغ هدیه مهمتر از علاقه شما محسوب نمیشه. علاقه شما برای دادن هدیه به مراتب مهمتر است از مبلغی که آن را میدهید، زیرا علاقه و اشتیاق بخشیدن اثر بسیار مثبتی در روحیه محتاجان میگذارد. و این واقعیت را دوستان عزیز در خانواده میشه به خوبی ببینیم که چه بسا این حقیقت در زندگی روزمرمون آشکار میشه. پولس میدونست که ممکن این سال پیش بیاد که چقدر باید پول بدیم. آیا هر چه داریم باید اینطور تقدیم خدا کنیم؟ اگر اینطور باشه ممکنه آنها که فقیرند از ما پولدارتر بشن. میگوید عزیزان، منظورم این نیست که آنقدر به دیگران کمک کنید و از مال خودتون اونقدر ببخشید که آنها بی‌نیاز بشن و شما محتاج. خیر، بلکه طوری به هم کمک کنید که همتون به یکسان داشته باشید. فعلا شما زیاد دارید و می توانید به آنها کمک کنید. بعدن اگر شما احتیاج داشتید آنها کمکتون کنند. به این ترتیب هر کس همانقدر خواهد داشت که لازم دارد. تساوی باید برقرار باشد، نه اینکه یکی خیلی پولدار باشه و دیگری بسیار فقیر. و بعد توجه آنها را به واقعی در تورات مقدس جلب می کنه تا درست بودن تعلیم خود را مطابق کلام خدا آشکار کنه و ایمانداران را متقاعد کند، چون بدون شک از ثروت خود بخشیدن همیشه آسان نخواهد بود. می گوید کتاب مقدس تورات در این باره می گوید کسی که زیاد جمع کرد زیادی نداشت و کسی که کم جمع کرد کمبودی نداشت. پس شما هم باید به کسانی که محتاجند کمک کنید. این آیه تورات اشاره به موقعیت قوم بنی اسرائیل در بیابان سینا می کند. قوم بنی اسرائیل در بیابان سینا گرسنه بودند، غذا نداشتند. پس فریاد به خدا کردند که خدایا، آیا تو ما را به بیابان آوردی تا از گرسنگی بمیریم؟ موسی برای قوم شفاعت می کنه، از خدا طلب کمک می کنه و خدا به موسی میگه که فردا صبح از آسمان چیزی می فرستد که به اسم من می باشد. که به جای نان بود و یه چیزی بود مثل نان نرم. حالا موسی به قوم میگه که شما باید فقط به اندازه نیاز آن روز خودتون رو بردارید، برای روزهای بعد ذخیره نکنید، چون خداوند گفته که هر روز از آسمان من نازل خواهد شد و نبایستی برای روزهای بعد ذخیره کنید. این دستور خدا بود و موسی این دستور را به قوم بنی اسرائیل میده. کتاب مقدس میگه که صبح روز بعد خدا از آسمان من فرستاد و قوم شروع به خوردن و جمع آوری من کردند. بعضی از افراد بنی اسرائیل برخلاف دستور خدا به خودشون گفتن که بهتر مقدار زیادی از این غذاهای آسمانی رو جمع کنیم تا روزهای بعد بتونیم از آن استفاده کنیم. ولی اکثر قوم به گفته خدا توجه نمودن و درست به اندازه که توانستن خوردن و چیزی نگاه نداشتن. شپنگام آنانی که من را ذخیره کرده بودن به رخ آنانی که هیچی جمع نکرده بودن کشیده گفتن ببینید، ما حالا غذا داریم ولی شما ندارید، فردا همتون گرسنه میمانید. ولی شب همه که خوابیدن، صبح روز بعد آنها غذایی که ذخیره کرده بودند ملاحظه کردن که همش گندیده بود، هیچ قابل خوردن نبود. خیلی‌ها جمع کرده بودند ولی الان هیچ زیادی نداشتند، همش نابود شده بودند. آنهایی که اصلا ذخیره نکرده بودند کمی نداشتند. چرا؟ چون خدا دوباره روز بعد من را از آسمان فرستاد و همه تونستن به اندازه‌ای که لازم داشتن بخورن. مدت 40 سال تمام قوم بنی اسرائیل از این من یا نان آسمانی سیر می‌شدند و هیچ وقت دوستان عزیز برای روز بعد ذخیره نمی کردن. پولس حالا این مطلب را بازگو می کنه، این واقع را شرح می ده. چرا؟ تا به ما نشان بدهد آنانی که ایمان دارن هستی و داراییشون از جانب خداونده، وقتی که هدیه می دهند نباید نگران آینده خودشون باشند. زیرا خداوند نیازهای آنها را رفع می کنه، همان گونه که نیازهای قوم بنی اسرائیل را در بیابان سینا برآورده ساخت. پس دوستان عزیز، کلام خدا داره تعلیم میده که سخاوتمند باشید، با دلی شاد و روحی شادمانی فقیران را یاری و حمایت کنید. در پی مال دنیا نروید، زیرا که هر کجا گنج شماست هر جا که ثروت شماست، دل شما نیز در آنجاست. شما که به خداوند تعلق دارید، شما که عطایای آسمانی رو در زندگیتون امروز دارید میچشید و از آن بهره میگیرید، باید دلتون به سوی خداوند معطوف شود و نه به مال و انبار دنیا. پولس میگوید شما همیشه چشمتون رو به مظهر بخشش عیسی مسیح بیندوزید. خودتون رو با بخشش خدا که در عیسی مسیح به ما عطا شده است مقایسه کنید که ببینید آیا بخشنده هستید یا نه. خودتون رو با مردم مقایسه نکنید. میگوید وعده های خود را عملی سازید. مبلغ هدیه مهم نمی باشه. چرا؟ چون خدا به کمیت نظر نمی کنه بلکه به کیفیت. مبلغ هدیه مهمتر از علاقه و اشتیاق بخشش در وجود شما نمی باشد. علاقه شما برای دادن هدیه به مراتب مهمتر است از مبلغی که می بخشید، زیرا علاقه و اشتیاق بخشیدن اثر بسیار مثبتی رو در روحی محتاجان می گذارد. دوستان عزیز، چون وقت ما در اینجا به پایان رسیده، اجازه می خواهم که بقیه آیات رو در برنامه آینده براتون مطالعه کنم. ولی می خواهم از شما سوال کنم، همانطوری که خودتون می دونید یکی از صفات خداوند همان بخششه. راستی شما چقدر بخشنده هستید؟ چقدر دست و دلباز هستید؟ و اینکه آیا با خیال راحت و آسایش کامل میتونید بخشنده باشید بدون اینکه ببینید پولهاتون رو بشمرید همینطوری پول بدید، و یا اینکه حتما میشمارید و بعد کم و زیاد میکنید و بعد یه مقداری رو با کمی ناراحتی وجدان اونو به در راه خدا به فقیرا میدهید؟ کتاب مقدس به ما داره تعلیم میده که دوست من، هر قدری که ما به طرف خدا نزدیکتر برویم، بخششم برامون بسیار آسان‌تر میباشه. ولی هر چقدر ما از خدا دورتر باشیم، بخشش برامون بسیار مشکل تره. راستی چه روحی امروز دارید؟ آیا بخشیدن، سخاوتمند بودن برای شما کار آسانیه؟ به من جواب ندهید. به وجدانتون نگاه کنید، به جیب هاتون نگاه کنید و حقیقت را خودتون رو بیابید. ببینید که آیا حقیقتاً میتونید با اشتیاق راسخ و علاقه باطنی همیشه بخشنده باشید، و یا اینکه نگران فردا هستید، مخصوصا در چنین اجتماعی که ما زندگی میکنیم و همه چیز هر روز تغییر میکنه، همه چیز در حال نگرانیه، میترسیم از فردای خودمون که ممکنه پول نداشته باشیم و غیره. کتاب مقدس میگوید کسی که با عیسی مسیح است، کسی که صفات و سیرت خدایی رو طی میکنه، دوست من از این نگرانی ها مبراست، چون میدونه که خداوندش، پدر آسمانیش، او را یاری و هدایت میکنه و از او محافظت میکند. خدا کند که این نیز صفات و طریق زندگی شما باشد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.